میشه از دست تو. باز برای خود دکتر شدی. حالا بلند شو بیا صبحانه بخور.
نمیخورم مامان جون، چاق میشم.
عزیزم صبحانه چه ربطی به چاقی داره؟
ما خانم، من دیشب خیلی گشنم شد، یه عالم پفک خوردم. چون کالریشم کمه میگم پفک خیلی خوبه برای لاغری. بعدم اول صبح بلند شدم 3 تا شیرنی ناپلئونی خوردم که دیگه همچین ته دلمو بگیره تا زور. فقط خیلی تشنم مامان، میترسم آب بخورم چاق شم.
پسرم شما با این همه چیزای مضری که خوردی میخوای لاغر بشی؟ این نوع رژیمت؟
بله مامان جون، تصمیم گرفتم وعده نهار رو زیاد بخورم، از اون بعد دیگه صبحونه و شام نمیخورم، ورزشم نمی کنم چون اگه ورزش کنم متاسفانه باز گرسنه‌ام میشه. تازه دوستم سعید هست، اونم بهم گفتش که فقط با نشستن زیاد تونسته جلوی گرسنگیشو بگیره. بهم گفت آرمان اگه بتونی از 24 ساعت 10 ساعتشو بخوابی 14 ساعتشم بلوشی جا، دیگه گرسنه‌ت نمیشه، زودی لاغر میشی.
پسرم این چه نوع رژیمیه؟ این رژیم که اصلا درست نیست. اگه میخوای لاغر بشی بهتره که با یه دکتر تغذیه مشورت بکنی.
بله آقای دکتر، شنیدیم که واقعا هم بعضیا فکر میکنن که این یه روش میتونه مفیدی باشه براشون که حالا مثلا کمتر غذا بخورن، بیشتر استراحت بکنن و میتونه به لاغریشون کمک بکنه. آیا واقعا اینطوره؟ جواب میده؟
درسته. ببین قاعدتا ما گفتیم در کنار رژیم غذایی حتما فعالیت بدنی که از اصول واقعا کاهش وزن است و به خصوص در دراز مدت اثر این بیشتر هم نمود پیدا میکنه. پس حتما سعی کنیم این که اصلا میگم چون بعضی میگم ورزش بکنیم بهتر وزنمون بالا بره. اینم بعضی وقتا یه خوره داره مثلا ما میشتم از مراجعه کننده ها به هیچ عمر ورزش وزن ما رو بالا نمیبره. امکان داره توده عضلانی و ورزش های قدرتی افزایش بده، ولی ورزش های هوازی مثل پیاده روی، شنا، دوچرخه، اینا همه میتونن به کاهش وزن ما و کاهش توده چربی ما کمک کنه. و اینی که ما طول مدت بخوابیم، اینو در نظر بگیریم، وقتی ما میخوابیم بسیار سطح سوخت ساز بدن ما پایین میادش و بدن ما کمتر میسوزونه. و اینکه در طول روز فعالیت نداشته باشیم، جز این که وقتی که ما بیکار باشیم رو بیاریم به همین مثالی که الان همینجا پخش شدش، خب میاریم به شیرنی، شیرنی حالا با چای بخورم غذایی نیستش. یا همینی که الان به اشتباه باب شد، بعضی میگن فقط ما یه وعده میخوریم دیگه هیچ غذایی نمیخوریم.
وعده‌های غذایی رو هضم،
آره احسن یه وعده حجیمی رو استفاده میکنن، درسته نهار و شام هضم میشه، ولی اینو باور کنه اکثرا درسته یک وعده میگن، ولی به کرات در طول روز چای با شیرینی، چای با قند، چای با شکلات، اینا رو میخوره و جز وعده غذایی نمیکنه.
واقعا نیاز
آره
به مواد غذایی بهش
برسه. بحث سلولی، بحث سیری شکمی یه بحث است، بحث سیری سلولی یک طرف دیگه است. برای همین توصیه میکنیم سه وعده غذای اصلی که سعی کنیم اون 5 گروه غذای در طول روز پخشش کنیم تا بتونیم یه هم سطح سلامت خوبی داشته باشیم و به بدنمون آسیب نزنیم.
بله خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر ایمانی، متخصص تغذیه دارن برای ما صحبت میکنن و راهکار میدن. راجع به علل و عوامل چاقی صحبت کردیم، خیلی خوب به صحبتشون گوش بکنید، مخصوصا حالا بین جوان ها و نوجوان ها افرادی هستن حتی سنین بالاتر که دوست دارن وزنشون رو کم بکنن اما راه اشتباه انتخاب میکنن و این غیر از اینکه شما رو به هدف نمیرسونه، حتی ممکنه که خدای نکرده ضرر و زیان هم برای جسمتون و برای روحتون داشته باشه. میخوایم بریم در بخش میز مشاوره هم سوالات شما رو بپرسیم هم موارد تکمیلی تر راجع به توضیحات آقای دکتر. حتما در خلال صحبت و پاسخهایی که به شما میدن من موارد دیگر رو هم مطرح خواهم کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر ایمانی، لطف میکنید حالا پاسخ دوستان رو کوتاه‌تر بفرمایید چون خیلی سوال و تلفن و اینها داریم که برسیم همه رو جواب بدیم. خیلی ممنونم. اولین تلفن رو پخش میکنیم در بخش میز مشاوره.
میز مشاوره، میز مشاوره.
دختر من ازدواج کرده، دوتا هم بچه داره، ولی الان صبحونه کم میخوره، نهار کم میخوره و شامش هم اصلا قد کرده. بعد هرچی بهش میگم بابا شامو الان باید بخوری، شما نمیشه شامو قد بکنی، این رژیم غلطیه، این کارو میکنی. بعد چند سال پیشم تقریبا 2 سال پیشم به خاطر همین رژیم که خودش الکی گرفته بود کیسه صفراش هم دروردم. خواستم از آقا دکتر بگم تو رو خدا بگیم ببینم این آیا این که در شبانه روز شامو حتما باید بخوریم یا نخوریم.
بله آقای دکتر، همون موضوعی که فرمودید حذف یکی از وعده‌های غذایی بفرمایید.
شام یکی از وعده‌های غذایی اصلی اونایی که میان برای کاهش وزنشون وعده شامو کلا حذف مطلق میکنن، این باعث بشه که ما چون در شرایط، چون وقتی شب میخوریم یه شرایط فستینگ و ناشتایی هستش، بدن میخواد آنزیماش رو بسازه، هورموناش رو بسازه و اینا جنس پروتئین هستن و اگر شامو حذف کنیم بدن میاد برای ساخت اینها از عضلاتش استفاده میکنه و همین باعث میشه وقتی ما یه کاهش وزن داشته باشیم خیلی وقتا اتوده عضلانی مو دست بدی. پس اینی که بیان فقط نهار صبحانه مثلا نهار رو یه مقداری کم بخورم و شامو به طور کامل حذف مطلق بگم، به هیچ عنوان در هیچ کتاب علمی توصیه نمیشه. حتما سعی کنیم وعده‌های غذایی رو پخش کنیم، یعنی کل اون مثلا کالری که می‌خوایم کنیم در سه وعده غذایی اصلی و سه میان وعده داشته باشیم. بله. که بتونیم کاهش وزن خوبی رو داشته باشیم. مگر نه همونطور که گفتم کاهش وزن سریع یکی از عوارضی که داره سنگ کیسه صفرا هستش که متأسفانه خیلی درگیرش میشن و از طریق لاپاراسکوپ بعد برن عملش کنن و برش داره.
بله. آقای دکتر، میزان کالری مورد نیاز برای یک فرد بالغ و حالا یک فرد عادی چقدره و چه میزان باید باشه در طول روز؟ برای
میزان کالری خب بسته به جسه فرد، قدش، وزنش و میزان متابولیسم فرق داره. ولی میانگین اگر بخوایم بگیم، میانگین اصلا چیز عدد دقیقی نیستش، من اینو میگم، ولی در خانوما یه فرد بزرگسال بین 1800 تا 2500 کالری هستش. در یک آقای بزرگسال بین 2500 تا 2900 کالری هست. ولی میتونه یه فرد ورزشکار باشه بالای 3000 کالری هم احتیاج داشته باشه. اینا بسته میگم به نوع فعالیت بدنی، نوع جسه فرد میتونه متفاوت باشه.
آقای دکتر، خانمی مثل دختر خانمه ایشون که میخواد مثلا شام رو حذف بکنه، راهکار دیگه ای هست مثلا شام رو زودتر مصرف بکنه، ساعت خوردن شام رو به اون وعده شامش رو بیاره جلوتر، این راهکار
کاملا
مناسبیه؟
درسته، یا زمان شامو سریعترش بکنیم، یا درسته وعده شامو حجمشو کمتر در نظر بگیریم، یعنی حتما یه غذای پروتئینی با میزان نشاسته کمتر داشته باشیم، حذفش نکنیم ولی حجم غذای شام رو کمتر در نظر بگیریم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم و متشکر. آقای دکتر سوال کردن عزیزی برای ما، پیامک ارسال کردن شماره 912-79-33، گفتن آقای دکتر آیا خوردن قرص های لاغری خطرناکه؟
ببین من یه چیز درباره داروها بگم، سوال خیلی خوبیه. خب قاعدتا ما یک سری داروهای مجاز داریم که مورد تایید وزارت بهداشت هم هست، در کتاب های پزشکی هم اومده میشه استفاده کرد. یک سری از داروهای لاغری هم هستن غیر مجاز هستن که در سایت ها یا به عنوان مثلا شبکه مجازی معرفی میشن و هیچ اصالتی هم نداره. مثلا اینا ترکیبات آمفتامین دارن، خیلی اشتهای فرد خوب کم میکنه. مثلا قرصایی که مثلا یه مثال براتون، مثلا ادیوس، گلوریا، اینا واقعا درسته غیر مجاز هستن که بارها هم حتی تا حالا مثلا تو تلویزیون یا به عنوان مثلا رادیو بیان شده که مردم این دارو رو استفاده نکنن. ولی ما خیلی وقتا برای افزایش سطح سوخت و ساز و کاهش اشتهای افراد یک سری قرصایی میدیم که افراد از داروخانه تهیه میکنن. اولا
در محلش پزشک در واقع تهیه میکنه. حالا اسم دو تا دارو رو گفتن که خواهش میکنم دیگه اسم دارویی رو نیارید اصلا، چون شما به هر حال به عنوان یک مرجع مطمئن، البته این که داشتین رد میکردین مصرف اون داروها رو، ولی اگر دارویی بعد استفاده بشه بعد پزشک به شما این نسخه رو بده، دارویی که توی داروخانه هم موجود باشه،
موجود باشه،
اینکه بخواین از سایت ها و اینا خرید بکنین، جاهای نمیدونم تو آرایشگاه ها بهتون تحویل داده بشه و اینا، خیلی خدای نکرده ضرر داره، خطرناکه. بله،
سعی کنیم پس داروهایی که مجاز زیر نظر متخصص تغذیه باشه و بر اساس اون فر، چون میگم یکی شاید خوری عصبی داشته باشه، یکی به عنوان مثال سوخت و ساز بدنش پایین باشه، حتی دوز مناسب اینها باشه. چون دوز مناسب و اگر اصلا حتی داروهای، چون بعضی فکر می‌کنن داروهای عارضه نداره، در صد خیلی وقتا داروهای اگر در دوز مناسب ایجاد مثلا مصرف نشه خودش میتونه مشکلات کبد و کلیه ایجاد کنه. پس یکی از فاکتور مهم این هستش که من پس دارو رو از جای معتبر تهیه کنم، زیر نظر متخصص پس حتما باشه تهیه کنه و از جای معتبر که گفتیم باشه و این و دوز مناسبش حتما در نظر.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. شما اشاره کردیم به داروهای گیاهی آقای دکتر، بعضی وقتا نسخه های گیاهی هم در واقع تجویز میشه، حالا گیاهی که بله دیگه، مثلا میگن که قبل از خواب شما دم ترکیب شیر و زردچوبه مصرف بکنید، یا مثلا دمنوش سماق قرمز مصرف بکنیم بعد از وعده غذاییتون. اینا واقعا تاثیر داره آقای دکتر؟
درسته. ببین بعضی از مواد غذایی یا گیاه‌ها میان که مثلا یه اثرات مفیدی در یک مقاله بهش اشاره میشه، واقعا مثل زردچوبه اثرات مفیدی داره، نه که بگم تو لاغری، در صورتی که اثر ضد التهاب داره. اثر ضد التهابش خوبه برای کبد، خوبه، ولی همون زردچوبه که ماده مؤثرش کرکمینه در دوز بالا استفاده بشه، میتونه در کسایی که داروهای ضد انعقاد دارن استفاده میکنن، تو خانم‌های باردار میتونه خونریزی داخل رحمی رو افزایش بده. پس این برای نیست که یه چیزی مفیده، من هر چقدر دلم خواست استفاده کنم. ما متاسفانه بعضی از افراد هیجانی عمل میکنن، یه اثر مفیدی از یک ماده غذایی میشنون و به کرات از این استفاده میکنن که ولی عوارض زیاد بودن اون ماده غذایی در نظر نمیگیره.
همینش متناسب مثلا
بشه. پس زردچوبه درست ماده غذایی بسیار مفیده، کرکمی ماده موثرش بسیار خوبه، ولی به تعادل. میگم تداخل، ما الان یه موقع بحث تداخل دارو با دارو مطرح بود، الان بحث تداخل دارو غذا خیلی بسیار مطرح است. یه مثال براتون میگم، اصلا مثلا چون خیلی وقتا ما اضافه وزن در افرادی که خب مثلا خب بیماری قلبی عروقی داریم هستن دیگه، خب اینا داره وارفارین استفاده میکنه. سبزیجات برگ سبز زیاد خودش میتونه با خود با وارفارین تداخل پیدا کنه. یعنی سبزیجاتی که اینقدر مثلا روش تاکید میکنه. پس اینا نکته مهمی هستش که حتما افراد در نظر بگیرن بین تداخلات دارو غذا یا مکمل های غذایی با به عنوان مثلا داروهاشون که مبادا دچار مشکلی بشن یا عارضه براشون پیش بره که خدای نکرده میتونه بعضی از عوارض به خصوص عوارض کلیوی و کبدی اینها جبران ناپذیر باشه.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم دوست عزیزی، پیامک دادن. اگر که آقای دکتر توضیحاتشون طولانی میشه به خاطر اینکه هم من به واسطه پیامک های شما که بررسی کردم، سوالات شما رو هم در دل سوالاتی که مطرح میشه و مرتبط هست میپرسم از آقای دکتر. حالا اگر که خاص سوال شما رو مطرح نمی کنم، لطفا گوش بکنید به بخشی که از آقای دکتر میخوام توضیح بدن، شاید سوال شما رو در دل پیامک دیگری مطرح بکنم. عزیزی گفتن که 52 سالشونه، فکر میکنم که خانم هم هستن، جنسیتشون رو بهش اشاره نکردن، نامشون رو هم نگفتن، ولی اینطور که گفتن 52 ساله، 177 قدشونه، 87 کیلو وزنشونه. گفتن صبح که میرم سر کار ساعت 9 صبحانه کامل میخورم، ساعت 6 عصر میوه میخورم، 9 شبم شام میخورم. این روش برای کاهش 7 کیلو وزن من مناسب هست؟
به ما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، حذف هیچ ماده غذایی توصیه نمیشه. درست صبحانه یکی از بهترین مواد غذایی هستش یا وعده‌های غذایی هستش که ما توصیه میکنیم، ولی توصیه ما به این عزیزمون این هستش که حتما سعی کنن وعده نهار رو بخورن، ولی وقتی که منزل میان یک شام مختصر استفاده کنن و اینو در نظر بگیریم میوه زیاد خوردن هم خود چون قند میوه فروکتوز هست، زیادیش میتونه تبدیل به چربی بشه و خود فرد رو چاق کنه. یعنی من یک وعده رو حذفش کنم و فقط میوه زیاد استفاده کنم، خود همون هم میتونه منجر به چاقی بشه.
قند میوه میتونه واقعا منجر به چاقی بشه.
پس برای همینه، پس وعده نهار رو حتما استفاده کنم. حتی تو سر کار هستم به مقدار کم، یا گفتم حتما از دو تا درشت مغذی اصلی که دارین کربوهیدرات و پروتئین توش باشه، اگر تونسته اگه گروه سبزیجات مثل سالاد یا گروه لبنیات مثل ماست رو داشته باشن، ولی شبشون یه غذای مختصر و میبرن در یک وعده غذایی به مقدار فراوان استفاده نکنن.
بله، این شام مختصر که شما میفرمایید، حالا مورد سوال همکارای عزیز ما هم هست، شام مختصر شامل چی میشه؟
ببینیم، ما حتما سعی میکنیم در یک وعده غذایی حداقل سه گروه غذایی باشه.
بله.
خب قاعدتا چرا میگیم تو وعده شام حتما غذای پروتئینی باشه؟ به خاطر اون اتلافی گفتم که از عضلات ما اتفاق نیفت. بله. چون خیلی وقتا کاهش های وزن سری باعث میشه، خب الان دیگه دستگاه بادی آنالیز اومده دیگه، دیگه عدد ترازو فقط معیار نیست، فرد میادش توی مطب یا کلینیک، ما روی دستگاه بادی آنالیز میرید، یعنی بعد دستگاه سنجش تراکم بدن، میگیم چقدر عضله داره، چقدر چربی داره، چقدر آب داره و اینم وزن بدن. دفعه بعدی میاد مثلا اینو آنالیز میکنیم، میبینیم وضعی که از دست داده هم از چربی هم از عضله، این خوب نیست، این باعث این یعنی حتما اون وعده شامش میزان پروتئینش کم بود.
آها.
یا پروتئین در وعده های غذای مختلف کم بوده.
بله.
نمیگیم حتما پروتئین گوشت قرمز که مثلا بعضی فکر کنن منبع های گرونه مثلا پروتئینی باشه.
آها.
تخم مرغ هم میتونیم بذاریم، سویا میتونیم بذاریم. حتی بعضی وقتا به عنوان مثال بعضی تو بعضی از بیمارا ما میتونیم حتی از مکمل های پروتئینی استفاده کنیم که تحلیل عضلات حتی نداشته باشه. پس وعده مختصری که میگیم نشاسته به مقدار کم، حالا از نون یا برنج یا سیب زمینی به مقدار خیلی کم باشه،
مثلا یه ورق نون توست شده همراه با سالاد و یه مقدار فیله مرغ مثلا،
یا این یه مثال میشه ازش را.
بله.
یا مثلا دو تا سفیده یه زرده تخم مرغ باشه.
بله.
اینا میشه، چون تخم مرغ هم یکی از منابع خوب پروتئینی که ما داریم هست و همونطور که خودتون هم فرمودی حتما اینو لحاظ بکنیم. وقتی ما رژیم لاغری میگیریم خیلی وقتا آب رو و مایعات رو محدودش میکنیم. قاعدتا حس تشنگی افراد وقتی کمتر غذا بخورن کمتر هم تشنه میشن،
معده خالی باشه آب خالی کس اون به درد
و این مشکل یبوست رو خیلی ازش شکایت ما رژیم گرفتیم یبوست پیدا کردی. این به خاطر کمبود دریافت مایعاتی هستش که ما در رژیم های غذایی داریم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم. عزیزی پیامک دادم به 3094. من پیامک ها رو میخونم، اگر تلفنم هست لطفا به من خبر بدن. همکاران گفتن که دختری دارم 29 ساله که با تشخیص دکتر تخمدان پلی‌کیستیک هم دارن اما لاغره. خود آقای دکتر هم تعجب میکنه که دختر من چرا اینقدر لاغره، حتی دوست داره که چاق بشه. یه وقتایی داروهای چاقی هم استفاده میکنه، یک کمی چاق میشه ولی قطع میکنه مجدد لاغر میشه. علت این لاغری بیش از حد چی میتونه؟
درسته. ببینید لاغری بیش از حد هم داره، خود گفتیم تو بعضی سوخت و ساز بدنشون بالعکس بالا هستش.
بله.
یعنی میگن که ما هر چقدر میخوریم چاق نمیشه.
بله.
این خب میتونه هم جنبه ژنتیکی داشته باشه. بعضی از افراد جذب مواد غذایی در دستگاه گوارششون کمتر هستش.
آها.
یا میزان سوخت و ساز بدنشون بالاتر است. ولی در مورد تخمدان پلی‌کیستیک درسته، ما بیشتر این بیماری رو در خانم هایی میبینیم که دچار چاقی و اضافه وزن هستن.
بله.
در خانم های لاغر کمتر، ولی افرادی که کاهش وزن دارن اولا حواسمون باشه غذاهای قندی بدترین چیز برای تخمدان پلی‌کیستیک هستش، چون باعث افزایش سطح انسولین میشه و انسولین بالا بره میتونه به تکثیر و به عنوان مثال بزرگ شدن سایز اون فولیکول ها یا به عنوان مثال کیست ها کمک کنه. پس سعی کنن، چون درست لاغرن وزن بالا نیست ولی همش دارن غذای شیرینی میخورن. ما یه سری رژیم های خاص به اینها میدیم با به عنوان لو گلایسمیک ایندکس دایت، یعنی رژیم های غذایی که قند رو سری بالا نمیبرن که مطابق اون انسولین زیاد بره. درست شو مصرف فیبر غذایی بالا میبریم و از مکمل های غذایی استفاده میکنیم که برای اینها مقاومت به انسولین رو کاهش بده و به مرور زمان میبینیم در کنار فعالیت بدنی دارن اینا به یه درمان خوبی دست پیدا میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که آقای دکتر آیا نخوردن برنج هم تأثیر داره در ریزش مو، اونهایی که برنج رو یهو از در واقع وعده‌های غذایشون حذف میکنن؟
ببینیم ما وقتی که به مرور زمان داریم خود از سطح کالری دریافتمون کم میکنیم، قاعدتا مواد غذایی نشاسته‌ای فقط برنج نی، نون هم هستش، اینا وقتی به مرور زمان کم میشن به خصوص در افرادی که مستعد ریزش مو هستن.
بله بله.
این آرزه رو ما بیشتر میبینیم، یعنی یه چیز اجتناب ناپذیره. اگر رژیم نادرست داشته باشه این آرزه رو خیلی سری میبینیم، چون همون اول کار میان تمام نشاسا رو هضم میکنیم به اشتباه. ولی خود در کسایی که حتی رژیم های درست هم میگیرن در دراز مدت که در رژیم غذایی دارن، چون دریافت نشاسه هاشون کم میشه، قاعدتا ما ویتامین های گروه B رو داریم که در گروه غذای نشاسا و کربوهیدرات ها هستن و اینا دریافتشون کم میشه. به محضی که احساس میکنیم یا ما خودمون در رژیم های غذایی اول یه شرح حال از فرد میگیریم که ببینیم اصلا خودش همین الان ریزش مو داره یا نه، یا سابقه خانوادگی ریزش مو داره یا نه، به معنی که رژیم غذایی براشون شروع میکنیم، میام از یک سری مکمل های غذایی که برای مو مناسب هست براشون میذاریم که من اگر دارم نشاست سر کم میکنم ویتامین های گروه ب فرد تحت تاثیر قرار نگیره، زینک یا روی تحت تاثیر قرار نگیره، یا خیلی وقتا خانم هایی که کم خون فقر آهن داره همین فقر آهن در رژیم های غذایی باعث کاهش میگم باعث ریزش موشون میشه. پس از چندین بود بعد این ریزشمو رو در نظر گرفت.
در نظر بگیرم. بسیار عالی. آقای دکتر خیلی شنیدیم که مثلا میگن که آب فلان میوه، آب فلان سبزی رو مثل آب کرفس مثلا
ده.
اگر که بخورید توی لاغری خیلی تأثیر داره. من حالا مقاله های علمی مختلفی رو هم مخصوصا چون دوست دارم بررسی کردم و دیدم و خوندم، میگن که حتی الان پژوهش‌ها ثابت کرده که خوردن آب کرفس میتونه خیلی از چربی های مفید رو هم یهو از بدن ما کم بکنه و واقعا توصیه نمیشه که استفاده بشه. ولی واقعا سوال کردن راجبش که اگه میخوان رژیم بگیرن خوردن چیزایی مثل آب کرفس میتونه مؤثر باشه؟
قاعدتا اونایی که میخوان آب میوه یا آب سبزی استفاده کنن قاعدتا آب سبزیجات ارجح داره، چون سبزیجات قند نداره. ولی اینی که مثلا ما یه آب حتی همون که فرمودیم آب کرفس استفاده کنیم لاغر بشه، ما چیزی به اون کالری منفی نداریم. همه مواد غذایی یه کالری دارن، ولی خب شاید کم باشه. ولی اینو در نظر، خود کرفس خوردن به نظر از خود آب کرفس خوردن بهتره، چون به خاطر فیبر بالایی که داره خب بدن انرژی بیشتری صرف میکنه برای هضم اون. ولی آب حالا یک بار در روز است، ولی افراد در هیچ چیزی نیست، چون کرفس هم اگزالاتش زیاده، به خصوص در افرادی که سنگ کلیه دارن همون زیاد خوردنش میتونه سنگ کلیه فرد رو تشدیدش کنه.
بله آقای دکتر، سوال کردن گفتن که راجع به همه چی آقای دکتر صحبت کردن، راجع به روغن ها صحبت نکردن. آیا روغن مفیدی هم هست؟ چون بعضی واقعا فکر میکنن که اگر روغن رو حذف بکنن، چربی رو حذف بکنن، میتونن واقعا یه رژیم سالم و کنترل کننده داشته باشن. آیا واقعا درست آقای دکتر؟
30% رژیم غذایی ما باید از چربی ها باشه، یعنی روغن های به خصوص روغن های مفید. بله. اگر ما چربی رو به طور کامل از رژیم غذاییمون حذف کنیم، دو تا مشکل اصلی است. اولیش ریسک کیسه سنگ کیسه صفراست، چون صفرا به خاطر چی ترشح میشه؟ وقتی ما غذای چرب میخوریم، صفرا ترشح میشه برای این قضیه که حذف کنه چربی رو. خب ما چربی رو حذف مطلق میکنیم، صفرا در کیسه صفرا رفته رفته غلیظ میشه و میتونه باعث ایجاد سنگ میده. نکته بعدی، خیلی وقتا ریزش موهای ما در رژیم های کاهش وزن، وقتی چربی نمیخوریم، ویتامین های محلول در چربی آ د ای کا وارد بدن ما نمیشه، خشکی پوست سر میده و همین میتونه به ریزش موه ما کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای دکتر، آرامش اعصاب آیا میتونه باعث چاقی بشه؟ نداشتن و نبودش، کم بوده، استرس؟
آره 100%. ببین شما همون اولام اشاره کردین، خب استراب و استرس یکی از فاکتورهایی هستش که فرد برای که اون خلأ رو پر کنه رو میاره به پرخوری کردن. بله. و خیلی وقتا اصلا برای رفع گرسنگی نیست، فقط میخواد اون خلأ عاطفی رو پرش کنه، اون خلأ به عنوان مثال استرسی رو که داره پرش کنه. برای همینه رو میارم به خوردن، ولی هیچ چیزی هم اشتهایی هم نیست، فقط میخوان اون رو برطرف کنن و همین باعث بشه. خیلی وقتا ما میبینیم که افراد دچار چاقی و اضافه وزن برای این قضیه میشن. برای همین خیلی وقتا در کنار رژیم های غذایی ما از بعضی از داروهای استفاده میکنیم که سطح سروتونین رو بالا ببره، یه خورده روحیه فرد رو بهترش کنه، استراب فرد رو کمتر کنه. همین میتونه به روند کاهش وزن در طی زمان کمک کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایمانی، خیلی خوشحال شدیم که امروز با شما هم کلام بودیم. یه جمله طلایی هم برای ما میگید.
اولا در رژیم های غذایی تنوع و تعادل مهمترین اصل رژیم غذایی هستش. سعی کنیم کاهش وزن تدریجی داشته باشیم، یعنی ماهی 2 تا 4 کیلو داشته باشیم. از کاهش وزنهای شدید پرهیز کنیم. و نکته آخر، اگر نتونستیم واقعا فقط با رژیم غذایی مثلا به اون هدف هم برسیم، سعی کنیم زیر نظر متخصص تغذیه از مکمل و داروهای مجاز استفاده کنیم و تا اونجایی که تونستیم سراغ جراحی و کار برای تهاجمی برای لاغری نریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایمانی، سپاسگزارم. ما فردا برنامه نداریم، ولی آرزومون این هست که انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. خداحافظ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
بچه‌ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدای شهر.
ای کاش اون موتور سواری که از خروجی بزرگراه‌ها وارد بزرگراه میشه صدای ما رو میشنید. این کار واقعا خطرناکه و جز خود شما موتورسیکلت سوار عزیز که خانواده‌ای در انتظارتونه، راننده‌های دیگر رو هم دچار مشکل و دردسر میکنه. یه موتور سوار مسئولیت پذیر چنین تخلف وحشتناکی رو مرتکب نمیشه. تجدید نظر کنید لطفا.
ترافیک.
این مسیرهایی که خدمتتون میگم ترافیکشون سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین، از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان و شرق به غرب خیابان جانبازان، از خیابان شهید همایی تا میدان سبلان. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه مسیر از پل روشندلان تا میدان فردوسی، و مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون هم ترافیک سنگین دارن. همین شرایط در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر وجود داره، از محدوده خیابان پاسداران تا بولوار زرگنده.
آقا سلام.
سلام بزرگ.
وقت شما بخیر.
ممنونم، وقت شما بخیر.
بچه دارید مدرسه بره؟
بله، کلاس 4مه. کلاس 4مه.
کدوم محله؟
خیابون انقلاب عبدالآباد.
آقا چه مشکلاتی در ارتباط با ایمن سازی جلوی مدارس وجود داره؟
مشکلاتی که سنگ فرش نداره، آسفالت خوب نداره، پل هوایی نداره، خط کشی شده نیست، ناظر نداره، رانندگی نداره، کسی نیست نظارت کنه.
الان چقدر دیگه تو مدرسه ها داریم؟ تقریبا کمتر
از کمتر از 20 روز دیگه مدرسه باز میشه.
یعنی الان جلوی مدرسه فرزند شما آسفالت سلامت نداره؟ سنگ فرش سلامت
نه. میام جایی که سطحی پر میکنن چاله ها رو میرن.
این در واقع لکه‌گیری انجام میشه.
گیری میکنه انجام میشه میره. آره آسفالت کامل نکردن، خط‌کشی نکردن.
یه اشاره هم به خط‌کشی این خیابان داشتید درسته؟
بله، یه هفته پیش هم اینجا رو خط‌کشی کردن. بیاین ببینن اصلا تو خیابون سبلان جنوبی اصلا خط‌کشی چیزی نمونده، اثری ازش نمونده. پاک شده رفته. بله.
یعنی اینقدر در واقع سست انجام شده این کار.
رنگ خوب نزدن دیگه. حالا دیگه
خط‌کشی ها برای پیاده جلو مدرسه فرزند شما وجود داره؟
والا دو روز سه روز مونده به مدارس میام میزنم، باز دوباره 10 روز دیگه پاک میشه.
آقا خیلی ممنونم. محبت کردید.
خدا نگهدار.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
در دو بخش بعدی ما این موضوع رو پیگیری می‌کنیم و با مسئول مربوطش، مدیر کل مهندس و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صحبت میکنیم. قول دادم بهمون که با ما صحبت کنن، ما هم حتما مشکلات شما رو به گوششون میرسونیم. اما به منظور ارتباط رفتاری و اجتماعی صحیح با دانش آموزان و آشنایی با ویژگی های آنان، به ویژه دانش آموزان خاص یا استثنایی، آموزش رانندگان متقاضی فعالیت در ناوگان حمل و نقل دانش آموزی به صورت جدی در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار خواهد گرفت. این رو مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفته و اضافه کرده که این اقدام برای آگاهی رانندگان و به تبع اون خدمات مناسب تر برای دانش آموزان هست که انجام میشه. آرزوی موفقیت داریم برای انجام این طرح و اجرای طرح‌های زیربنایی از این دست در تمام بخش‌های خدماتی کشور. ممنونیم از اینکه با ما همراهی کردید. در مورد مناسب سازی و ایمن سازی معابر اطراف مدارس پایتخت برای اول سال تحصیلی و شروع ماه مهر با ما صحبت کنید. همینطور افزایش ظرفیت مترو تهران در آستانه سال تحصیلی که موضوع این بخش ما هستش. خیلی ممنونیم. 88 82 301 پل ارتباطی ما با شماست.